با درود بسیار خدمت همه شما عزیزانم، یاران خوب ایران فرد. باور کنید پیام های شما، نوشته های شما، شفاهی های شما همه ارزش جان جهان داره. ارزش این داره آدم تعامل کنه، فکر کنه روش، برای اینکه گهگاه من پیام های فوق العاده جالبی میبینم که سر تا پای وجودم از دیدن اونا به شوق میاد. اما داستانای عجیبی هم داره. من گاهی اوقات پیش خودم فکر میکنم که این انسان هایی که در این شرایط هستن تو چه خونهی بزرگ شدن. خونه قمرخانم هم بهتر بود. ساعت 3 صبح 4 صبح زنگ بزنم به یه آدم، بعد به مادر رفته نازنینش حرفای بی رفت بزنم، به خانوادش، به همسرش، به بچه هاش. و من واقعا تصور میکنم بجز افرادی که در لجن جمهوری اسلامی از اون لجن نوشیدن، کی میتونه این کارو بکنه؟ یک پسرکی هست تلفن میزنه به من: شما چند سال پیش در تلویزیون فلان بودین؟ خب به چی؟ بعد شروع میکنه. خب عزیزانم، ولی دمقال شما رو دارم، خوشحالم که شما هستید. درود بر شما دکتر نوریزاده و همکاران. از اونجا که نژاد پرستی و رنگ پرستی دنیا و مهمتر مدیریت کل سازمان ملل و شورای امنیت را گرفته، شاید باید فعالیت بزرگتر و بین‌المللی داشت برای نجات ایران خودمان و بعد خاورمیانه و جهان. این فعالیت رو باید ما انجام بدیم که بتوانیم ایران خودمون رو نجات بدیم، ایران ما که زجر و درد و رنج بسیار متحمل شد. اینها رو من دارم اضافه میکنم. دوست ما مهران عزیز در این حد نوشته، بعد میگوید 5 به علاوه 1 هیچ مشکلی با بمب اتم ایران ندارد، به شرطی که بمب و موشک را بر سر آنها نیندازد، به شرطی که منافع آنها تامین باشد. این چند کشور هیچ گونه مشکلی با نابودی ایران ندارند. با بمب اتم خوردن ایرانیان توسط رژیم سپاک جمهوری اسلامی مشکل ندارند. هیچ گونه مشکلی با کشتار مردم و فساد و آوردن ثروت مملکت به سرزمین‌هاشون ندارن. به قول تکیه کلام خانم مسیح نژاد، کوتاهی از ماست که دیوار بلند است، بیاییم حقوق بشر ایرانی را با حقوق انگلیسی و آمریکایی برابر کنیم، به جای صدای آمریکا صدای ایران بسازیم و هند و استرالیا و کانادا و ژاپن و سوئد و دانمارک و دیگر کشورهای آزاد را ترغیب به عضویت دائم شورای امنیت کنیم، به تغییر ساختار سازمان ملل و اهتمام بورزیم تا مشکل اساسی دنیا حقوق بشر باشد نه بمب اتم. دولتی نتواند ملتش و حقوق بشر را گروگان بگیرد. مطمئنا بمب اتم و اسلحه به کارش نخواهد آمد. ارادتمند مهران میلانی. ممنونم مهران عزیز. اگر از میلانی های خراسان باشی که من خوب خانوادت رو میشناسم، و همینطور دکتر میلانی عزیز اینجا در لندن، کاملا درست میگه. ما هیچگاه در قاموسمون معنای حقوق بشر اون تجلی واقعیش رو پیدا نکرد، برای همین هم هر قلتش رو دیوانی میاد میکشه، میبنده، شکنجه میکنه و این خیالش هم نیست. همون چی که امروز در ایران داریم میبینیم واقعا در پست‌ترین حکومت‌های جهان هم نمی‌بینیم. با کمال وقاحت بچه‌های مردم می‌گیرن، شکنجه می‌کنن، می‌کشن. من این کتاب در مهمانی آقایان دکتر فرهاد بهبهانی و دوست عزیزش رو می‌بینم. اینا یه تشکیلاتی درست کردن با نظر زنده‌یاد مهندس بازرگان و ملی مذهبی و آدم‌های آزادی‌خواه، اینا عضوش بودن. سازمان دفاع از حقوق بشر، یعنی برای بشر ایرانی اعتبار قائل شد. اینا رو گرفت و و چه بلایی سر این آوردن، چه بلا. فرهاد بهبهانی تمام این یک داروساز، یک متخصص دارو، تمام ناخوناش چرک کرده بوده، تمام انگشتای پاش چرک کرده با شکنجه. اینا چی بهشون میگفتن؟ آقای بهبهانی شما رفته امریکا تو سفارت سوئیس با نماینده سفارت آمریکا در سوئیس، با نماینده آمریکا چه گفتگویی داشتی؟ با نماینده کارتر. این میگه آقا برو درس تو یاد بگی. سال 65 که کارتری تو کار نبود که نمایندش با من ملاقات کنه. نه چه پیغامی از طرف تو برای مهندس بازرگان دادن؟ میگه من بازرگان تا اونجا که میدونم آدم وطن پرست ملی است. نه خیر، پس به شما نگفته چه خیانت هایی کرد. این آدم های بیشرفی که از شانه های بازرگان بالا رفتن به قدرت رسیدن و حالا در رابطه با این مدی حرفا رو میزنن. هر چی به بازرگان بگیم وطن فروشی و خیانت اصلا بهش نمیچسب. یه آدم آزاده ملی بود که گرفتار مذهب متاسف و این مذهب الان میدونم تفلک پسرش هم عبدالعلی هم برادر از داداش ابوالفضل هم گرفت، ولی خوشبختانه نواده ها نیستن، فرزندان دختراشون که نیستن و نواده هم نیستن. به هر حال حالا قرض هم اینه، این آدم های بی سواد و نادان به دکتر فرهاد بهبهانی میگن در سال 65 وقتی رفتی آمریکا در سفارت سوئیس، در سفارت آمریکا در سوئیس که رفته بودی ویزا بگیری، با نماینده کارتر تو ملاقاتتون چی گذاشت؟ همین گندو میشه، همین سریال گندو شون میشه. ویزا گندو هم گندو، چون واقعا خجالت آور این سریال. این سریال ضد بشریت و انسانیته، ضد ملیته. چه دروغ‌های لعنتی رو تو این سریال به کار بود. داروش فرهنگ خیلی برات متأسف. چرا رفتی آلوده این سریال؟ بر روی اجازه بدی یه پیام شفاهی رو بشنم.
سلام خدمت استاد نوری‌زاده عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، همیشه همینجوری سالم و سلامت و شاداب باشید و همیشه سایه‌تون بالای سر ما و ایران باشه و ما همیشه از فرمایشات شما، از بزرگواری شما و از نصایح شما واقعا لذت ببریم و استفاده بکنیم. استاد عزیز، من یک بلوچ هستم، از بلوچستان باهاتون تماس میگیرم، ارادتمند شما هستم، خیلی شما رو دوست دارم و همیشه برنامه‌هاتون رو مرتب نگاه میکنم و شما رو هم همیشه به دوستانم، به کسانی که میشناسم معرفی کردم و خیلی هم دو سه سالی که با شبکه شما آشنا شدم خیلی واقعا شخصیت شما روی من تأثیر گذاشته و واقعا لذت میبریم از حرفای شما. همین شنبه، یک شنبهی که نیستینم اصلا خیلی اصلا دلمون تنگ میشه که دوتر این دو شنبه بیاد و شما دوباره بیان. استاد عزیز، من در پایان یه عرضی داشتم، این که میخواستم شخصا با شما صحبت بکنم اگه پشت صحنه آقا پومن عزیز لطف بکنن و این شماره رو به شما بدن، چون که من برادر حمیدالله اربابی که دو سال پیش ناپدید شد توسط رژیم همون هستم، میخواستم با هم تماسی بگیریم که با تون صحبت کنم. خواهش میکنم، خیلی ممنون، سلامت باش.
بومن جان عزیزم، گوش کردی حرفشونو؟ تلفن شما هم بده، حتما با این نازنی صحبت کنم که اینقدر به من محبت دارم. خوشحالم که از 3-4 سال پیش با تلویزیون ما ارتباط برقرار کردید. بسیار عالی. درود بر شما و دستکارانتان در شبکه خوب و دانشگاهیتان. جناب نوری‌زاده عزیز، از یزدان مهرآفرین و عاشق برایتان و ایرانمان تا برگشتن به عظمت و شکوه دوباره بر پایه میان دوستی و ملت پروری و صلح جهانی پایدار در تمامی عرصه‌ها آرزومندم، همراه با تلاش جاوید و پاینده ایران آریایی و ملت آزاده از جاوید شاه. ممنونم دوست من. ببین من یه نکته برات بگم، من خیلی معتقدم ما اقوام ایرانی آمیزه ای از اقوامی هستیم که نگاه میکنی بلوچ، کرد، عرب ایرانی، آذربایجانی، تالشی، مازندرانی، گیلانی، از هم همه هست. بعضی از اقوام ما ممکنه آریایی نباشن، ریشهشون آریایی نباشه، ولی ایرانی هستن. بنابراین ما خیلی قشنگه بگیم که پاینده ایران، ایرانو محدود به یک البته اکثریت ولی نکنیم، بگذاریم ایران این نام پر افتخار برای ما تجلیگاه عشقمون باشه و دلبستگی به این خاک عزیز و زیبا. ممنونم دوست جوان. یه پیام شفاهی بود.
با سلام آقای دکتر نوریزاده، امروز برنامه داشتید با آقای سازگارا که ایشان از قاسم سلیمانی به عنوان زنده یاد نام بردن. ماهیت هر کس بالاخره نشون داده میشه و ایشون اگر که با اون زمان چه کاره بودن که با خانم کاندالیزا رایس و بوش و اینا جلسه داشتن، چرا کاری نکردن برای ملت بدبخت ایران اگر اینقدر قدرت داشتن که در یک همچین برنامه شرکت داشته باشن؟ چرا واقعیت بدبختی ایران رو نگفتن حتی همون زمانه؟ متشکرم، خدافظ شما.
بانوی گرامی، هیچ وقت سازگارا نگفت زنده یاد قاسم سلیمانی، و سازگارا بارها نظرات رو راجع به قاسم سلیمانی بیان کرد که جنایاتی که در عراق کرده، در سوریه، در خود ایران در همین آبان ماه گذشته همه رو اشاره کرد. بعد اینکه آقای سازگارا در چند سازمان تحقیقات تو آمریکا مثل میدلیس اینستیتوت یا واشنگتن اینستیتوت اینا یا به عنوان فلو کار کرده یا اینکه اونجا سخنرانی داشت، خب در اونجا شخصیت های بزرگی هم میاد از امریکا و هستن صحبت باید میکنه. وزارت خارجه امریکا، من هر بار امریکا میرم یه سری به وزارت خارجه میزنم، دوستانی دارم میرم میبینم شون و نظرم راجع به وضع کشورم باز میکنم براشون، میگم شما چرا هیچ کاری نمیکنی؟ و کارم این نیست که پاشیم بمب بریزیم بر سر مردم ما، نه، کارم اینه که جلوی این رژیم آدمکش رو بگیریم، در جهان بهش مقام ندید. این کاری که امریکایی‌ها هفته پیش کردن در این گزارش که راجع به سانسور مطبوعات و آزار روزنامه‌نگاران بود، اسم جمهوری جهل و جور و فساد رو نذاشته بودن، وقت مصر رو گذاشتن. ده ها روزنامه در مصر در میاد، ده ها شبکه تلویزیونی و بسیاری هم آزادن شبکه ها. سانسور به اون معنی اینجا وجود نداره، هست تو جهان سوم سانسور هست، ولی نمیشه جمهوری جهل و جور و فساد که این همه روزنامه‌نگار رو کشتن، هنوز در زندانن، چه مصائبی رو مردم دارن تحمل میکنن. پس اینو شما یه ذره انصاف داشته باشید، یه ذره انصاف. سازگاره هیچ وقت نگفت زنده یاد قاسم سلیمانی. بعدم اگه رفت اونجا، این بنیاد بوش که درست کرد بود، ایشون یه سال اونجا فکر میکنم فلو بود کار میکرد، خب بوش هم میدید. این چیز خیلی عجیب غریبی نیست، نباید اینجوری به قضیه نگاه بکنید. آقای بوش با آقای سازگارا اگه حرف زد، بلوانی حرف نزد که آقای سازگارا مقام رسمی در ایران داره و با ایشون نیسته داره صحبت میکنه، اصلا هم چیزی نبود. ایشون به عنوان یک تحقیقی پژوهشگر ایرانی بود که آقای بوش هم علاقه من بوده ایشتر بدونه باش صحبت کرد. اینو به هیچ وقت به حساب این نذارید که بله آقای سازگار رفته اونجا در مقام مثلا نامزد ریاست جمهوری ایران باش صحبت کرد، نه، یه پژوهشگر، یه محقق، یه مبارز، یه مخالف باش صحبت کرد. بعدا اگه میرم وزارت خارجه، همین آقای ویلیام برنز که الان رئیس CIA شده، اون وقت پرمیننت آندر سکرتری بود، معاون ثابت وزارت خارجه بود. باهاش حتی یه بار به شوخی بهش گفتم جیلیان برنز کیه شماست؟ خواهر شماست؟ گفت نه خواهر من نیست. جیلیان هم اون وقت در دبی بود، مسئول دسک ایران بود. همین که تو این سریال لعنت الله علیه وزارت امنیت خانه مبارکه در اونجا یه مردی رو گذاشتن از شیشه عینک طرف میفهمن این با این رابطه داره. ای خدا چه بگم از جمهوری جهل. سلام آقای نوری‌زاده، این بابا چی میگه؟ شاه جشن‌های 2500 سال را فقط یک کیک 500,000 دلاری بوده. بابا چی میگه؟ چک و معلومی کی چی کارن؟ این آقای ناصر شاهی‌پر ببینین چی میگه؟ آخه الان هم کیک 500,000 دلاری در دنیا نیست. ایشون میگه 2500 ساله شاه سفارش بوده. بابا کمی انصاف. سلام آقای دکتر، لطفاً برنامه‌های پخش شده کنترل کنید. این آقای ناصر شاهی‌پر میگه کیک سفارش جشن 2500 ساله شاه 500 میلیون دلار بوده. پولش نگزم اینا حرفه، 500,000 دلار هم نبوده. 500 این شما هم یه خود دقت کنید. من میگم ناصر چه گفته که شما میگی 500 میلیون، دیگه میگی 500,000؟ نه 50,000 دلار هم نبوده مطمئن. بیچاره شاه بدبخت هر کاری کرده، انقدر گندش کردیم جشن 2500 ساله، خرجایی که راجبش به ایران و به جهانیان شناسون، مثل همین خرجایی که اینا میکنن مرتب، سمینار دانشگاه امام صادق، سمینار دانشگاه نمیدونم فلان، از این دکون دستگاهی که تو حوزه درست کردن. همین آقای محمد باقر قالیباف دستی که توی بودجه برده برای چی بوده؟ برای که به همین بنیادهای بی بنیاد آخوندها پول برسونه که اینا حامیش بشن در انتخابات. ولی 20 میلیارد یه دفعه شما مؤسسه امام خمینی بهش که رئیسش هم لعنت الله علیه محمد تقی مصباح یزدی به درک واصل شد و پولایی که همینجوری دادن. آقای ممتحسین اختری یکی از بیلیونرهای مملکته، مجمع جهانی اهل بیت، اون یکی تقریب بین مذاهب اسلامی، اون عراقی دزد که توی لندن گفتم برای بچه 6 ماهش خونه خرید، برای بچه 6 ماه. آقای دزد رو آقای خامنه‌ای ورداشت بود که تو مجلس قبرگان و از اینجا هم بردنش به خاطر اینکه من هر هفته تو کیان لندن پوستش رو میکند. رو از من شکایت کرد، اینا همیشه جالبه، از من شکایت میکنم بعد من یه برگه رو میکنم در میرم. این هم رفت از من شکایت کرد که اینا رو نوشتم. گفتم چکی رو که بابت بیانه یکی از قصر خوش داده من عکسش رو داد، برای وکیلش این عکس رو فرستاد. هفته بعد اصلا تموم شد، یک روحانی لندن که دوست با ما میشناسیمش او رو فرستاده بود که بله برید به آقای دکتر بگید من شکایتم رو پس میگیرم. میلیاردها اینا در سال از بودجه مملکت به جیب میزنن. شیخ محسن عراقی یکی از دزدان سرگردانه. بسیار متاسفم ناصر عزیزم. یه خود حال هوای آن یک چیز من گفتم راجب بحرین، من به خاطر اون تربیت و بافتی که تو خانواده داشتم سر بحرین خیلی عصبانی، خیلی خیلی، و زنده یاد داریوش فروهر و پروانه نازنین، اونا هم عشق میدختن، خیلی ناراحت. ولی بعد بزرگتر شدم تاریخ رو خوندم، اسناد رو نگاه کردم، شاه چه کار بزرگی کرد، بحرین پس گرفتنی نبود، غیر مقابل پس گرفتن بود. مگه میشد دشمنی با عربستان، با مصر، با تمام کشور عربی رو به همراه داشت و جنگ؟ شاه چه کرد؟ با عاقلانه ترین تدبیر. خب مردم نظرشون رو بگم، بعد سه جزیره رو گرفت، یه اهمیت استراتژیکش برای ما بارها بیشتر از بعد، بارها بیشتر از بعد. شما فکر کن اگه خمینی موفق میشد تو بحرین آشوب را مینداخت، مثلا بحرین رو میگرفت، اتفاق میفتد، مثلا وضع ما بهتر میشود. بحرین یک کشور مستقله. رویای ما این بود که بعد از آزادی بحرین که ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا، یه آقای بوشهری رو دیدیم، یک ایرانی بود مدرسه ای. ما که رفتیم این پرچم ایران رو بالا برد، و سرود خوندن بچه ها و عشق می ریخت. ای ایران این مرز پرگوهر، سرود شاهنشاه ما، اون رو خوندن بچه ها. و این منظر من یه بار دیگه در روستای باغستان در 300 کیلومتری پایتخت ازبکستان در تاشکند یه بچه های کوچک سرود ایران خوندن و ما فرزندان ایرانی. این بهتر از اینه که تو نیروی نظامی ورداری بری یه جور اشغال کنی که 70% مردمش تو رو نمیخوان، میخوان مستقل باشه. به هر روی کار شاه کار بدی نبود. او با درایت موفق شد که 3 جزیره ایرانی تون به بزرگ و کوچک و ابو موسا رو به آغوش مادر برگرد. درود به روانش. خب بیر پیام شفایی باز گوش بدیم.
با درود جناب نوریزاده، امروز سه‌شنبه برنامه‌تون رو دیدم، راجبه بایدن گفتید که نیتش چیه و چجوری چارنل میخواد در بغل جمهوری اسلامی بره مثل همین اوباما، که به درستی شما گفتید. ولی میخواستم بگم که درست میگه من دخالت نمی کنم به کار برنامه گذارم، ولی لطفا به این آقای حسین حجازی و آقای فروزنده که چه می کردن، هر آدمی رو می آورد که افشاگری کنه از ترامپ زده اون بد بگه. ترامپ خوب، ترامپ بهترین آدم دنیا نبود، ولی واسه مردم ایران، واقعا واسه که مردم ایران خوب بود. این بود که این آقایون اگر صداقت دارن الان بیاد از خودشون انتقاد کنن، بگن ما اشتباه کردیم، زیاد از حد ترامپ بد گفتیم و اون طرف قضیه اونجورم نیست. با توجه به سابقه اوباما باید، نه اونجوری نیست، من آقای فلانی رو میشناسم میخواد وزیر امور خارجه بشه، این بوده هیچ که، نه اصلا این حرفا نیست، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. به هر حال بدنی به این آقایون یک اخطار که نمیگم، یه جوری توضیح بدین که اینجور حداقل که فهمیدید که مردم ایران الان واقعا متنفرن از اون آدمایی که ضد ترامپ حرف زدن، چون ترامپ تنها کسی بود که زبون ترامپ و پومپو می اومد گله های مردم ایران رو می‌کردن. دیگه نیستن دیگه، الان کی بلنگوشون کیه دیگه الان که بیان پژواک صداشون باشه. به حال گفتم اینو خدمتتون عرض کنم و ان شاء الله که موفق بشید.
ممنونم دوست من، ممنونم. هر کسی چند روزه نوبت اوست دیگه. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری برخاست. ترامپ هم رفت، جو بایدن هم خواهد رفت، باراک حسین اوباما هم رفت، همشون میرن. سید علی خامنه ای هم مثل روح الله خمینی و مثل دیگران. هاشمی رفسنجانی کسی فکر میکرد خامنه ای بکشتش؟ اتفاق نامه قشنگی تقدیم به کسانی که اسم مادر میاد عشق از چشمانشان جاری میشود. دوستدار شما و همکارانتان مسعود خورشید، با سلام به تمامی دستندرکاران کانال ایران فردا، مخصوصا دکتر نوریزاده، استاد شاهیپر عزیز، معلم تاریخ معاصر. دقیقا از 2 فروردین 1400 روز قرارداد ننگین با چین، تمامی جهت‌های کانال ایران فردا پارازیت شدید اجرا شد. رژیم وحشتی که از کانال تلویزیون ایران فردا را دارد از هیچ کانال دیگری ندارد. ممنونم عزیزم، ممنونم مسعود عزیز از توجهی که به ایران فردا داره. راست میگی، رژیم از ایران فردا میترسه و واقعا میزان پارازیتایی که برای ما میدن اصلا وحشتناک. حالا میریم یه سر به آذربایجان. گروه رودکی از بچه های آذربایجان با این زیبایی وقتی میخونن آهنگ زیبای انوشجان روحانی رو، و بریم لذت ببریم از این صدای نازک. Thank you. یاشاسین آذربایجان. آفرین آفرین بچه. شعر معینی کرمانشاهی رو اینقدر زیبا وقتی دلکش اینو میخوند ما بچه بودیم، یادم تو گوشم زمزمه میکرد. مرسی ایران میرفتم و کلاس پنجم دبستان جشن سالانه که معمولا یکی از بزرگان خاندان پهلوی هم میمد، منیژه بانو زیباترین زن عالم هم که اونجا بود ما رو اداره میکرد، همسر مرحوم شاپور هم رضا. اومدیم یک خیر مقدم هم داشتم، بارها گفتم بعد یه آهنگ هم میخوندم با هایده نسیری از دلکش بود که با بیگن میخوند و ما دو نفرم با هم اجرا میکنیم. رو بچه دستانه چون تو یه عشق من بر تو رو کنم، هر کجا من تو را جستجو. همه چی زیبا بود، همه چی زیبا بود. الان این بچه ها اگر امکان داشتن خارج میرفتن کنسرت میدادن، این لچکم به سرشون نمیبستن. حال آدم به هم بخونه. داشتم توی گزارش ها خبر رو میخوندم، این رژیم 42 سال بعد از روی کار آمدن هنوز از دست سر هموطنان بهایی بر نداشت. آقا ول کنید دکونتون، اینا تخته کردن دیگه، تا کی میخواید با امام زمان این ملت رو فریب بدید با این بازی هایی که دارید؟ 500 تا روحانی مرجع روحانی برجسته میگروند به مذهب تازه که صحبت از آزادی و اندیشه و تعاطی افکار و آزادی بانوان میگذاشت. شما وقتی نگاه میکنید که طاهره رو میبینید، ها میشه میدید شوهرش مجتهد، پدرش مجتهد، میره تو مجلس مردا تو قزوین پا میشه شروع میکنه سخنرانی کردن. و چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا. و از آزادی میگه، آزادی زنان میگه. و حالا ما تو مملکت اون بچه هامون رو لچک سرشون کنه و این بازی ها رو را بندازن. خیلی برای من اسباب تأسفه، بسیار اسباب تأسفه. و امیدوارم واقعا روزی برسد ما ایرانی ها قدر خودمون رو بدونیم، قدر خود رو بدونیم و بدونیم در چه جایگاهیه. با سلام. نمیدانم مردم ایران چرا عقل و شعور خود را به کلی از دست دادن. اینطور نیست عزیزم، یعنی مسلمانی تا این حد انسان را بی شعور بار می آورد که هر کشور با رئیس مملکتشون فقط در فکر دوشیدن ایران خانم هستن. چین همه چیز خار، روسیه کلاش، طرف دیگر اروپایی بی وجدان. تو خدا اینجوری ننویسید، این ادبیات ما نیست. این چه مدل نوشتنه؟ ببخشید من دیگه نمیتونم، خاک بر سر و غیره بر برای مردم ما. نه نگید اینا رو، نگید. اصلا این واژه ها رو بریزید دور. خواهش میکنم تو تلویزیون ایران فردا، من بارها براتون گفتم ما دو تا اصل طلایی داریم، این دو اصل طلایی رو رعایت کنید. ما تلویزیون ناسزا و فوش نیستیم، به همین دلیل هم ناسزا میخواییم از جانب اهالی ولایت فقیه و اهالی ولایت ولی فقیه مسعود رجوی و مرحوم رجوی و بانو و همطور خمینی و خامنه‌ای و الباقی حکایت. روزی 4000 نفر در کشور هندوستان در اثر کرونا میمیرن، پس چرا هندی ها از گاوان مقدس کمک نمیگیرن تا جلوی مردن مردم رو بگیرن؟ روزی 400 نفر در ایران در اثر کرونا میمیرن، چرا ایرانیان از امامزاده ها و سایر مردگان مقدسشون کمک نمیگیرن تا جلوی مرگ مردم رو بگیرن؟ پس گاوان مقدس یا مردگان مقدس چه به درد میخوره؟ باور کن گاوان مقدس بهترن، بهترن، آزاری به زندگی مردم نمیرسونن. ولی امامزاده و اماما اینا کیان؟ امامزاده روغنچناق، امامزاده میدونم عوضی، چه چیز درست کردن اینا؟ آقا این پسر امام جعفر صادقه، این پسر امام موسی کاظم، همش دروغ. تازه خود امام موسی کاظم چه ارجحیتی بر بشر داره در زندگیش؟ آیا به اندازه اینشتین، به اندازه نیوتن، به اندازه هیچ کدوم اینا، به اندازه ادیسون اینا ارزش و اعتبار دارن؟ آخه شما فکر کن پاستور با کشفش بشریت رو چطور خدمت کرد و تا کجا بود؟ این ائمه اطهار ما کدومشون یک گام برای بشریت برداشتن؟ قابل احترامن در حوزه دین و کار خودشون، ولی آخه شما به اینا معجزه گر بگید این خطاست. چه معجزه؟ معجزه‌ای وجود نداره. جهان همینه که میبینی. آیا میتونی یک انسان تصور بکنی اگر گناهی مرتکب شدی اینجا مجازات بشی، ببره زندان، به در رن، بعد 500 میلیارد سال هم خدا آتیش به جونت بزنه؟ آخه میشه همچین رو باور کرد؟ این که دیگه خدا نیست که. یه جلادی اسمش گوشه خدا، خدا که اینجوری نمیشه که. خدا عاشق مهربان، خدا زیباست، خدا مسخر زیباییه. آقا اگر نماز قضا شد 175 هزار سال چوب به آنجاد میکنن و آتیشت میزن. نه آقا این خانومه، گفتن تو جهنم و بهش رفت، تو یارو گفت این خانومه چیه که از چنگک آویزونش کرده و همینجور هم میخ به تنش میکنه. این موقعی که دختر بچه بود مدرسه میرفت، تو رو از یه پسر خوشش اومده بود، به این پسره نگاه میکرد و هر شب با ذکر این یاد پسره میخواد. برای همین داره این کار خود مردشور این خدا رو ببرن که عشق رو نمیشناسه. خدا به درد من و تو به چه درد من و تو میخوره؟ خدایی که فقط دنبال آدم کشی و جنایت و سر بریدن و نمایندگانش هم توی جهان بن لادن میشه، آقای بغدادی میشه، آقای سید علی آقا میشه، این چیه؟ این کجاش میشه خدای نازنین عاشق؟ خیلی جالبه، من گاهی اوقات فکر میکنم پیامبر اسلام، یعنی فکر میکنم این خدایی که پیامبر اسلام رو برگزیده از میان مخلوقه، این پیامبر با یه بانوی ازدواج میکنه که 40 سالش، یک زن ثروتمند با شخصیت جایگاه والا، برخلاف این دروغایی که میگن آقا اینا بچه‌هاشون زنده به گور میکردن وقت توش خدیجه داره، باری از زینب میاد، خدیجه میاد، اینا عربای جاهل زنده بگور میکنه. و این بانو 4 تا پسر میزاد که میمیره، 7 تا دختر مثل، یعنی 11 تا 12 تا بچه پیدا میکنه در زمان ازدواجش پیامبر. وقتی ایشون میمیره پیامبر 20 تا زن دیگه میمیره جاریون، از یکی از اینا بچه دار نمیشه. زنان اغلبشون خیلی هاشون مثل عایشه که از جان بیشتر دوستش داشت. این تضادها رو بذارید جلوی چشمتون و میبینید اینا همه تضادهای انسانیه. اگر خداوندی داشت ناظر بود و عمل میکرد با یه اشاره کوچولو، پیغمبر صاحب یه پسر میکرد، اون مشکلات هم حل میشد، 4 تا پسرش هم نمیمردن و ادامه پیدا میکرد. به خاطر اون رسم و رسومات پیغمبری هم ادامه پیدا میکنه، نه که خاتم النبی میشد پایان میگیره. ما خیلی احتیاج به تعامل داریم، خیلی احتیاج به آموزش ذهنمون داریم، اینو حتما باید بدونیم، اینو باید یاد بگیریم. ما در یک مملکتی زندگی میکنیم که حسین دهقان که نامزد ریاست جمهوری شده میگن دارای نجابت خاتمی و شجاعت احمدی نژاد، اون دوتا رو با هم میکس میکردن شد آقای حسین دهقان. خب شما کجای مملکت اسلامیه؟ کجای مملکت غیر از دروغ و فریبکاری چیز دیگری هست؟ به هر حال متاسفانه یه پیام شفای رو گوش بدیم.
با درود خدمت آقای دکتر نوریزاده عزیز، واقعا برنامه های شما خیلی لذت داره دیدنش و بحثایی که میکنی، تحلیلایی که میکنم لذت میبره و واقعا من خیلی خوشحال هستم که صحیح و سلامت هستی و برنامه‌تون رو ما نگاه میکنیم. من یه سوال خدمتون داشتم آقای دکتر نوریزاده، میخواستم بدونم یه بحثی هست تازگی‌ها تو بعضی فضای مجازی و تو این رسانه‌ها شده، هی اسم شهریار آهی میاد و این شخص هی راجبش صحبت میشه، نمیدونم به شاهزاده نمیدونم نامه میده، نمیدونم راجب شاهزاده حرف میزنه، نمیدونم سخنگوشه، نمیدونم، والا ما هم خودمون میشنویم تو این رسانه ها. من خواستم بدونم اصلا این شهریار آهی کی هست، اصلا واقعا چه شخصی هستش واقعا، اصلا برنامهش چیه، اصلا واقعا من شناختی نمیدونیم کی هست. شما بهتر این اشخاص رو میشناسید، بهتر این نفرات رو میشناسید تو این صحبت هایی که میکنن تو برنامه ها، شناخت کاملی دارید، به هر حال یه استادی هستید برای خودتون و ما دوست داریم که از تحلیل های شما استفاده کنیم و بیوگرافی های اینجور اشخاص رو بهتر میدید. خواهش میکنم که یه مختصر توضیح بدید که اصلا این شهریار آهی کی هست. واقعا من خودم نمیدونم اصلا کی هست. راجبش داره تو این تلویزیون ها صحبت میشه. خیلی ممنون که نظرتون رو میگید و بسیار خوشحالم. آقای نوری‌زاده عزیز، واقعا دوستتون دارم. فرید هستم از ایران.
ممنونم عزیز دلم، متشکرم. ببین، من حالا دعوت میکنم از آقای آهی یکی از برنامه با هم بشینیم و گپ و گفتی داشته باشیم که شما قشنگ آقای آهی رو از این طریق بشناسید. ببینید، شهریار یکی از با استعدادترین و قابلترین چهره های سیاسی خارج از کشور، یعنی در واقع شهریار تو این سالهایی که من شاهدش بودم همگاه یک آدمی بوده که همگاه یک اندیشه و طرح نوعی رو آورده. و حالا شهریار آهی از دیرباز با شاهزاده رضا پهلوی خیلی نزدیک، گهگاهی یک فراغی ایجاد می شد، ایشون می رفت دنبال راه و کار دیگر می رفت، ولی باز برمیگشت و به هر حال جزو کسانی است که شاهزاده برای حرفش ارزش قائله و باش مشورت میکنه. به طور قطع من مسلم میدونم که با شهریار مشورت میکنه در موضوعهای سیاسی، در چیزهایی که براش اهمیت. حالا اجازه بدید یه روزم خود آقای آهی فرصت بکنیم بیان و در برنامه با ما باشه. حالا یه پیام کتبی دیگر رو ببینیم. با سلام خدمت آقای دکتر، میگن کسی رو که خوابه میشه بیدارش، ولی کسی رو که خودش رو به خواب زده رو نمیشه. یکی که خودش رو زود به خواب زده آقای نگهدار هستش. آقای دکتر، واقعا در شهر شما نیست اسم این آقا رو حتی به زبان بیارید. این آقا که به مردم میگه تو انتخابات شرکت کنید، خبر نداره تو ایران چی میگذره. و من خواهشم اینه که ایشون دهنشو ببنده. من جوانی 37 ساله هستم که با وجود این که استاد کارم، نه زن، نه زندگی، نه خونه، ولی حتی بیمه هم نیستم. خب من پیر شدم، کی قراره خرج منو بده وقتی حکومت ذره‌ای به مردمش به خصوص کارگرها نیست. فقط ببندید دهانتان را، چون ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. با تشکر عبدالله. ببین عبدالله جان، رنج هاتو میفهمم، در تو من 37 سالته، خیلی از ما کوچکتری، بعد بچه کوچک منم از اونم کوچکتر، و این درد و رنجی که میفهمه قابل درک. گاهی اوقات آدم دوچار این حالت میشه، میبینه سنش داره به پایان میرسه، تمام آرزوهایی که داشته به باد رفت، ایدئالهاش نابود شد. الان میگه شاید اگه من بیام توصیه کنم در انتخابات شرکت کنید، شاید یه معجزه‌ای شد، بعد منم تونستم برم وطنم، این تتمه عمرم اونجا بگذرونم. غربت خیلی چیز بدیه، خیلی بده. من اگه برات بگم لحظاتی که با مادرم بدرود می‌کردم تو واتساپ چقدر برای من دردناک، چقدر دردناک. بسیاری از عزیزانم و اینجوری خداحافظی باشون کرد. اما من پیش خودم میگم من زمانی به ایران باز میگردم که این علامت هندوها از پرچمم بیرون اومده باشه. پرچم شیر و خورشید سرخ نشان همون فرودگاه که میرسم به چشمم بهش بیفته. اون زمان من میتونم تو ایران برم، اون زمان میتونم سر مزار پدر و مادرم برم، سر مزار برادرام برم، مادر بزرگ نازنینم، پدر بزرگم رو برم بوسه بر گورشون بزنم. آره اون زمان دوست دارم برم که آقا بالا سری برم ولی فقی برای مردم تعیین تکلیف نکنه، بعد در انتخابات حسن بره حسین بیاد. نه، روزی باید به ایران برگردیم و هفته آزاد میشه. اینو یادتون باشه. بدون آزادی وطن معنای نداره توی این وطنی که مردم دارن پوست میاندازن. واقعا ناراحتم برای مردم ایران. یه پیام شفایی رو ببینیم. بشنوید.
جناب آقای نوری‌زاده و مسئولین محترم تلویزیون ایران فردا، با درود از شما. ممنون از اینکه پیغام صوتی منو پخش کردین، گرچه خب پاسخی من متوجه نشدم. ممنون از اینکه دوستان رو شما در کانادا دارین، اما متاسفانه اینجا در کانادا به هر صورت فعالینی که اینجا هستن اون وظیفه ای رو که باید انجام بدن نمیدن. از اون سازمان های پادشاهی خواه بگیر تا مبقی، همه تو کلشون اینه که حالا فردا ایران خبری بشه چطوری مناسب و اشغال بکنن و بتونن کار بکنن.
قد شد این به خاطر زمان بودم. هم چرا متاسفم، دلم خواست همه حرفتون میشین. خیلی پیام دیگه مونده و من پوزش میخوام چون وقت ما تمام شد. امیدوارم در برنامه دیگه باز بتونیم. اونایی که پیامشون خونده نشد یا شنیده نشد گله من نباشن، زمان محدود داریم، اجازه بدید تا ما تصمیممونو بتونیم عملا اجرا کنیم که تعداد ساحات شما و ایران فردا بیشتر بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدیمون در همین ساعت، همین شیر میگم همین جا دیگه، همه شما را به پروردگار عاشق سپارم.